اصلا حکومت رو برای دین نمیخوام. همین آدمی که صریح میگه دین زیر پا، من قدرت میخواستم و بهش رسیدم، وقتی که داره میمیره وصیت میکنه که وقتی من مردم مو و ناخن پیامبر رو، حالا من درست کرده بودن جعلی چیزی یا واقعا جمع کرده بودن نگهداشتشون برای این روزا، مو و ناخن پیامبر رو تو چشم و دهان من بریزید، بعد منو کفن بکنید و دفنم بکنید برای تبرک. کسی که با حسن حسین این کارا رو میکنه، این یه بس برای عوام فریبی. و بعدم وصیتی که به یزید میکنه که تو عراق سختگیری نکن و تونتون حاکمانشو عوض کن، با مردم را بیا، یک شبه دموکراسی در عراق برقرار کن، برخورد شدید نکن، مردم عراق خیلی تحمل برخورد شدید ندارن. سه چهار نفرم حریفای اصلی تن، با هر کدوم از اینا یه جور برخورد کن. یکیشون مقدس مآب و ترسوی بترسونش، یکیشون مثل خودت اهل شهوت و عیاشی بخرش، یکیشون که ابن زبیر بود یه آدم کینه توزی او رو بکشش، یکی هم حسینه که هیچ نقطه ضعفی نداره و کشتنش هم آسون نیست، و اینو سعی کن یه جوری باش مدارا کنی تا میتونی نکش و درگیر باش نشو. این فضای و سیاسی و جغرافی سیاسی بود که تقریبا قبل از اون دوران، یعنی در زمان خود معاویه وجود داشت. ببینید همون روزی که امیرالمومنین شهید شدن که 21 ماه مبارک رمضان بود و سحر نیمه شبش مخفیانه امیرالمومنین دفن شد، میدونید قبر علی و فاطمه هر دو مخفی بود دیگه، قبر امیرالمومنین زمان امام صادق سلام الله علیه طبق روایات اعلام کردن که ایشون اینجا دفن شدن، قبر حضرت زهرا هم که تا الان هم مخفیه. فردای شهادت امام حسن مجتبی سلام الله علیه آمدن مسجد، نماز صبح رو با مردم خواندند که مردم بعد با ایشون بیعت کردن. اونجا یه سخنرانی و خطبه دارن امام حسن که خیلی جالبه. امام حسن اونجا میگن که به مردم میگن دیشب مردی به آسمان رفت که هیچ کس در عمل صالح مقدم بر اون نبود و نخواهد بود، در رکاب پیامبر جهاد کرد و با جان خودش از جان و آرمان پیامبر دفاع کرد. و اونجا داره که لا یرجع حتی یفتح الله علیه، به هیچ خطی نزد مگر اینکه او خط شکست، راجع به پدر علی بن ابی طالب میگه. و بعد میگه او در همون شبی شهید شد که عیسی ابن مریم به معراج رفت. و بعد هم گفتش که این تعبیر داره اونجا گفت و ما خلف صفراء ولا بیضاء، حکومت کرد اما درهم و دیناری از خودش به ارث نگذاشت. حاکم اسلام خلیفه مسلمین بود و وقتی از دنیا رفت جیبش خالی بود، که اونجا داره وقتی این جمله را امام حسن گفت بغض گلوش گرفت و گریست و مردم شروع کردن به گریه کردن. در زمان خلافت امام حسن دسیسه ها، جنگ روانی، جاسوسی ها، ترور ها، مسائل عجیب غریب اتفاق افتاد و بعدم حمله اونها و خیانت افسران امام حسن و ضعف مردم. خیلی ها نامه نوشتن به معاویه که تو اگر بیای ما دیگه حال جنگیدن با تو رو نداریم، یا خودمون امام حسن رو ترورش میکنیم یا تسلیمت میکنیمش، بیا دیگه ما دیگه حوصله جنگ نداریم با اینکه اینا حقن تو باطلی، ولی بیا. و امام حسن هم خبرها به ایشون رسید، نیروهای اطلاعاتی پیش گفتن بابا افسرای درجه یکی که دارن نامه میمیسن به معاویه و وضع خراب، نمیشه جنگید با اینا، همه چی متلاشی شده. که اینجا امام حسن داره سخنرانی به مردم کوفه، گفتن این کار اولتون نیست، شما با علی هم همین کارو کردید، اول گرم بیعت کردید بعد تنهاش گذاشتید، شما که با میل خودتون با من بیعت کردید نه به زور، بایعتمونی طائعین غیر مکرهین، من که به زور از شما به شما خودتون آمدید با من بیعت کردید، چرا اینطوری عمل میکنید؟ شما مگه صغیرید؟ بعد در صورت این قضیه تمام شد. حالا ببینید دوره تابعین این صلحای صحابه هم یا شهید شدن یا مردن یا پیرمرد و منزوی هن، یه عده‌شون از اصحاب پیغمبر تو این سالها با هم جنگیدن، تو درگیری‌های مختلف و جناح‌های مختلف بودن، عده‌شون هر کدوم فاسد شده بودن، اهل دنیا شده بودن، یاران اصلی از تعمیر ترور شده بودن، شهید شده بودن، مسموم بودن. قبل از این قضیه جنگ صفین بود که ده ها هزار نفر کشته از دو طرف شده بودن. یک حالت وادادگی و حسرت و بی‌تحلیلی و یأس و شایع پراکنی، جناح‌بندی‌های شدید، درگیری‌های داخلی، مال دوستی، خیلی از اصحاب اصلا تحلیل نداشتن که چیکار کنیم الان توی شرایط. این بر فضای جامعه اینا حاکم بود. و باند نفوذی تو حاکمیت اموی‌ها هم تبلیغ می‌کردن که این علی و آل علی اصلا آروم نمی‌تونن بگیرن. وقتی حکومت دستشونه یه جور فتنه میکنن، وقتی حکومت دستشونه باز یه جور فتنه میکنن. اینا مدام دنبال خلاصه درگیری و جنگ و تفرقه و اینا هستن و نمیتونن بشینن درست و تمکین بکنن. دهه چهارم اسلام با سقوط حکومت امام حسن و هجرت حسنین به مدینه شروع میشه. اینا میرن در مدینه شروع میکنن در واقع به تربیت نیرو و یک هسته مقاومتی برای دهه چهارم اسلام ایجاد بکنن در مسجد النبی که پایگاه اینا میشه. و یه هسته مقاومت در واقع تو نسل سوم انقلاب پیغمبر شروع میکنن به ایجاد کردن توی یک روند 10 ساله. اونجا داره که حکومت هم دستگاه کم کم تو این 10-20 سال دست خودش رو کرد. کسی که ادعای اسلام میکرد میگفت بعد گفته بود ناخن پیغمبر رو برید تو چشم منو دفن بکنید با ریاکاری و تظاهر، اینا کم کم شروع کردن به فسادهای علنی تو حکومت. اولا معاملات ربوی رو رسما آزاد اعلام کردن که دست سرمایه‌دارها و اشراف باز بشه برای چاپیدن مردم و حکومتی‌ها دستشون باز بشه. قوانین الهی رو در مورد صاحبان قدرت و ثروت و حاکمان و بچه‌هاشون و آقازاده‌هاشون و اینا تعطیل کردن. یعنی رسما اینا فساد می‌کردن بدون اینکه مجازات بشن. و همطور سرمایه‌دارها و سران احزاب، اینا دیگه قانون در مورد اینا اجرا نمی‌شد. اسم پیغمبر رو منبرا کم کم ترک شد، ممنوع شد. لعن علی تو منبرها لازم و اجباری شد و حب علی شد جرم سیاسی. وقت اونجا داره که استفاده از ظرف طلا، انگشتر طلا و لباس حریر که اسلام بر مردان حرام کرده بود و یه علتش هم این بود که اینها تیپ لباس‌ها و اخلاقیات اشرافی و سرمایه‌داری است و اخلاق طبقاتی ایجاد می‌کنه و اسلام حرام کرده بود که در ظرف‌های طلا و اشرافی غذا بخورن و مردان لباس حریر بپوشن، اینا دوباره رایج شد. احکام و قوانین الهی رو شروع کردن به تغییر و زیر پا گذاشتن تحت عنوان که دیگه اوضاع عوض شده، شرایط عوض شده، او احکام قدیمی مال دوره پیغمبر و ایناست، جامعه وضعش عوض شده، باید ما احکام جدیدی داشته باشیم. منکرات و فساد علنی شد و تئوریزه شد که حالا عرض میکنم یه جایی تعبیر اصلا سید الشهدا دارن. و فساد اخلاقی، بحث جبریگری رو شروع کردن به ترویج که مردم اینا رو خدا خواسته، این وضعی که حاکم شده بر شما خدا خواسته به اسم دین و دیگه شما تکون نخورید، همینی که هست همینه. از اون طرف شروع کردن به مکاتب غیر اسلامی در زمان بنی امیه، شروع شد در زمان بنی عباس به اوج رسید. مکاتب خارج از اسلام، زرتشتیگری، مسیحیت، حتی الحاد، دهریگری، اینا هی متونش ترجمه میشد به جهان اسلام که آقا آزادی و بحث و ایناست. ولی در داخل اسلام اهل بیت پیغمبر که مفسران اصلی قرآن بودن به نسل پیغمبر اکرم، اینا رو میذاشتن در جرز دیوار، به اینا آزادی نمیدادن. نوبت به اینا که میرسید آزادی بیان و عقیده و اندیشه نبود. اما بحثای فلسفه یونان و شرق و غرب و اینا اونجا جای آزادی و مناظره و گفتگو بود. این فضا میبینید چقدر پیچیده عمل میشد و اجرا میشد و اهل بیت و شیعیان رو خفه میکردن. کم کم ماهیت اینها رو شد. امام حسن 47-8 سالن که مسموم میشن، شهید میشن و سفارش میکنن به امام حسین که فعلا با اینا درگیر نشو، هر درگیری به نفع ایناست، اینا دنبال بهانه برای سرکوب شما، حتی جنازه منو که میبرید توی کنار پیامبر دفن کنید اگر نگذاشتن شما شمشیر نکشید، قضیه درگیر نشید، برید منو تو بقیه دفن بکنید، سر این مسائل جزئی درگیر نشید، بگذارید وقت درگیری خواهد رسید، فعلا صبر کنید که سید الشهدا هم به این قضیه عمل میکنن. و اینجا بحث یزید مطرح میشه. یزید کسیه که ارشدت که خب با بوزینه میخوابید اصلا و با سگ و شراب و هر شبت که شکار و فحشا و فواحش سر و کار داشت. مادرش از یه خانواده مسیحی بود و فامیل مادریش اصلا مسیحی و بعدشون رومی بودن و روش نفوذ داشتن. اون سرجون که مستشار اصلی دستگاه یزید اصلا خودش مسیحی بود و احتمالاً رومی هم بود که شد نظریه پرداز سیاسی حکومت اسلامی تو دستگاه خلافت که یزید ازش خط میگرفت و بعضیا گفتن تو غزوه کربلا خیلی نقش داشته اون پشت پرده. و این بوزینش یه بار سوار الاغ شد تو شکار، از سوار قاطر یا الاغی بوزینش افتاد مرد. اینا یک هفته تو مناطق سرم اشرافی شمال شام عزای عمومی اعلام کردن برای بوزینه یزید. یه آدمی بود اهل شعر و شراب و هنرهای درباری و اینجور مسائل و تو قضیه کربلا هر شبت که یزید حدود 35-6 سالشه و بعدم که 3.5 سال حکومت کرده. یه نکته دیگه من عرض بکنم که در این دوران بعد از شهادت امام حسن یه 10 سالی امام حسین در دوران معاویه باز دارن بدون درگیری و با درگیری کوچیک حرکت میکنن. اون جایی هم ولی گاهی درگیر میشن به خصوص اون اواخر. اونجا یه جایی داره برای که امام حسین به معاویه و دستگاه و به مردم بفهمونن که ما شما رو مشروع نمیدونیم، یا سوء تفاهم نشه، سکوت کردیم، در شمشیر نمیکشیم. یه جا داره که امام حسین یه کاروانی که از یمن برای معاویه داشت اموال میبرد، سید الشهدا مصادرهش کرد. و بعد نامه نوشت به مسئول اون کاروان، گفت برو به معاویه بده، بگو آقا جون یه کاروانی از یمن داشت از کنار ما رد میشد، دیدیم این میخواد بیاره خزینه دستگاه تو رو پر بکنه و فامیلت قارتش بکنن، منتها انی احتاج تو الیها فاخذتها، من لازم داشتم اینا رو ورشون داشتم و سلام. یه بره که بگه خلاصه ما شما مشروعیم، یا این که بگه ما تسلیم نشدیم و وایستدیم. اونجا داره وقتی معاویه حجر رو و اصحابش رو شهید کرد که اینا از عباد و زهاد بودن و از بزرگان بودن، آمد حج معاویه، سید الشهدا هم همون سال آمده بودن حج، اینا هم دیگه رو در حج دیدن. معاویه برای که توهین بکنه به امام حسین گفت دیدی شیعه پدرت و شما حجر و بقیه رو کشتیم، خودمونم کفنشون کردیم، خودمونم نماز خوندیم برشون، با حالت خنده. یا یه مورد دیگه معاویه نامه میسه به امام حسین میگه به من دارن گزارش میدن نیروهای اطلاعاتی من که تو اونجا دنبال فتنه ای و این قرارداد رو شکستی، از خدا بترس، فتنه نکن، تفرقه ننداز، درگیری ایجاد نکن. امام حسین بهش جواب میدن که من فعلا تصمیمی به نبرد با تو ندارم و اینا دروغه، اینا خبرای حزب و کالقاستین، اینا مال حزب قاستین از این خبرها، مال دستگاه توی حزب و ظالم و اعوان و شیطان. و بعد فرمود اینا فتنه شما هاست و من بنای درگیری ندارم، دنبال بهانه نگرد. البته اونجا اینه میگن، میگن که البته عذریم واقعا نمیبینم در این که ترک کردم جنگ با تو، عذریم ندارم، وظیفم یه وقتی جنگیدن با تو هست، و اما به من میگی فتنه درست نکن، من فتنه بزرگتر از حکومت تو نمیشناسم بر این مردم. بعدم بچه شرابخوار سگباز خودت رو داری آماده میکنی برای خلافت، فکر میکنی من و مردم نمیفهمیم. اونجا داره فخنت امانتک، خیانت کردی به امانت الهی، و اخربت رعیتک، به مردم رو هر شبت که تخریب کردی. کیفت تولیه علی امت محمد، چطوری همچی کسی رو میخوای حاکم کنی بر جامعه اسلامی؟ کسی که برای یک درهم نمیشه بهش اعتماد کرد، میخواد تو کل حکومت بسپری، حالا بعد از خودت به او. بعد میگن که لقد استعثرت، استعثار یعنی همین راندخاری، ویژه طلبی و اموال مردم رو بالا کشیدن تو حکومت و سرمایه‌داری و اشرافی زندگی کردن حاکمان. فرمودن لقد استعثرت، شما همتون راندخاری و فساد و زیاده طلبی و امتیاز طلبی کردید تو حکومت، اجحاف کردید به حقوق. ما بذلت لذی حق به نصیب، هیچ کس از این مردمی که حقوقی داشتن توی جامعه حقوقشون رو شما ندادید. اینا همه فلسفه قیام سید شهدا بعدن هست. بعد فرمودن فهمت ما ذکرته عن یزید، اینا من میفهمم تو داری چیکار میکنی، راجع به یزید داری چیکار میکنی، من میخوای حاکمش کنی. تورید ان توهم الناس فی یزید، میخوای مردم رو به توهم بندازی راجع به یزید. بعد حالا من ترجمهش عرض میکنم، انگار داری یه آدم محجوبی رو توصیف میکنی که مثل که پشت پرده بوده، مردم نمیشناسنش، مثلا طرف از مریخ اومده و یک کسی که مردم میمه. مردم که همه تو بچتو میشناسن، تو داری راجع به کی هی داری تو شهرها جفسازی میکنی، فضا رو آماده میکنی برای خلافتش. این ستمهایی که تا حالا کردی بس نیست و میخوای مردم رو در شبهه بیاندازی، تلبس الناس شبهتن. و یک نامه هم دارن سید الشهدا به معاویه که این نامه هم خیلی جالبه. اونجا میگن که الست قاتل هجر و اصحاب العابدین، آیا تو قاتل هجر و اصحاب اهل عبادتش نیستی؟ اونهایی که یونکرون از ظلم در برابر بیعدالتی قیام کردن و تو کشتیشون. و یستعظمون البدع، در برابر بدعتهایی که شما گذاشتی تو اسلام اینا قیام کردن و امر به معروف و نهی از منکر کردن. ولا یخافون فی الله لومت لائم، در راه خدا از سرزنش کسی نترسیدن. چرا اینا رو کشتی؟ چرا اینا رو میکشی؟ چرا اصحاب علی ابن ابی طالب که اصحاب پیامبرن در واقع اینا رو یکی که قلقم میکنی تو شهرها، مسموم میکنی، میکشی، ترور میکنی، دست جمعی قتل عامشون میکنی و اینها ظلمه. بعد فرمودن آیا تو قاتل عمرو بن حمق نیستی که چهرش از فرط عبادت پلاسیده بود؟ یه آدم دائم الذکر، دائم العباده. آیا تو کسی نیستی که زیاد رو که حرام زاده بود و پدرت با مادرش زنا کرده، ای به دنیا آمد، نسبت دادی به عنوان برادری خودت خواندی و بعد سلطته علی اهل الاسلام، وارد حکومتش کردی این حرام زاده رو؟ که یسلبهم علی جذوع النخل، که انسانهای صالح و انقلابیون رو بر شاخه های درخت های نخل به صلیب میکشن تو شهرها و روستاها. سبحان الله، لکأنک لست من هذه الامه، تو مثل که از این امت نیستی. و لیسو مهم که به این امت از تو نیست، اصلا خیلی بیگانه ای با اسلام و مردم. ان الحسین لمصباح الهدى ابدا و کوکب المجد للاجیال فی العصر. ان الحسین لمصباح الهدى ابدا وكوكب المجد للأجيال في العصر. سفينة لنجاة الخلق نحو هدى، فمن بها يتمسك ينجو من خطر. وسيد لشباب الخلد قاطبة وراكبوه على أمن من الخطر. وسيد لشباب الخلد قاطبة وراكبوه على أمن من الخطر. إن الحسين لمصباح الهدى أبدا وكون
أجدي للأجيال في العصر إن الحسين لمصباح الهدى أبدا وكوكب المجد للأجيال في العصر سفينة لنجاة الخلق نحو هدى فمن بها يتمسك ينجو من خطر.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت، رادیو معارف.
خوب من خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آیین ترابت بدهی تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی. در
شبهای تقدیر، روزهای تاریک،
مرعوب و خاموش روزهای پس از شهادت مسلم ابن عقیل را می گذرانند. در چنین زمانی راحله به نگهداری از کودکان خیش می پردازد، غافل از آنکه بشیر ابن صعب به خواست پدرش شوی او وائل را از نخلستان خیش بیرون می کند. بشیر جوانی فاسد و جویای نام است که امید دارد در سایه رفت آمد پدرش به دارالاماره با خوشخدمتی به عبیدالله صاحب مسندی شود. در آن سوی شهر تعدادی اندک از کوفیان وفادار به حسین ابن علی علیه السلام پنهان از مأموران حکومتی شبها در خانه عابس شاکری گرد می آیند. ام نعیمه همسر عابس اما این جمع‌های شبانه را بی حاصل می داند و از شوی خود می خواهد تا برای یاری رساندن به امام حسین علیه السلام که در راه کوفه است تدبیری دیگر بیندیشند. عابس او را مطمئن می کند که اگر دریابد خطری مولایشان را تهدید می کند لحظه ای درنگ نخواهد کرد و به او خواهد پیوست. همزمان در بازار کوفه فریاد جارچیان حکومتی به گوش رسید که مدعی بودند گروهی از دین خارج شدند. جارچیان مردان کوفی را فرا می خوانند تا به سپاه عبیدالله بپیوندند. بشیر که همچنان در انتظار وعده های پدرش به سر می برد به نزد او رفته و او را ملامت می کند که برخلاف ادعایش نتوانسته عبیدالله را به سپردن مسندی حکومتی به بشیر وادار سازد. صعب پسرش را می گوید که برای جلب نظر عبیدالله باید اخباری از هواداران حسین ابن علی به دست آورد. زیرا صعب اطمینان دارد که این گروه در صدد پیوستن به حسین ابن علی و یارانش هستند. این سخن بشیر را به یاد ربیعه می اندازد. او که از ساده دلی این دختر مطمئن شده به پدرش می گوید که راه نفوذ به خانه عابس را می داند و مصمم می شود تا با فریب ربیعه از اخبار خانه عابس مطلع شود. در آن سوی شهر راحله متعجب از بدخلقی های شوی خیش علت را جویا می شود. وائل در مشاجره‌ای که با راحله دارد حقیقت را گفته و به راحله می گوید که عابس شاکری حاضر به وساطت بین او و پسر صعب نشده. راحله ادعای وائل را درباره عابس نمی پذیرد و موجب خشم وائل می شود. خشمی که نهایتاً وائل را به ترک خانه و زن و فرزند می‌کشاند. اینک با هم بشنویم این نمایش.
آهای، کسی در این حجره نیست؟ آهای، پرسیدم کسی در این حجره نیست؟
شنیدم صدایت را، ای زن، امروز کاسبی نمی کنیم. برو به امان خدا.
هرمس رومی تو هستی؟
آری.
و اینجا حجره بشیر ابن صعب. آری؟
بشیر ابن صعب، بشیر ابن صعب، انصافتان کجا رفته خوفیان؟ اگر هرمس رومی نبود بشیر ابن صعب به مسیح سوگند قادر نبود حتی یک سر سوزن از مال و تجاره این حجره را بفروشد.
میدانم.
حالا که شما خوفیان، تو چه گفتی؟
گفتم میدانم که اگر تو نبودی آن جوانک نمیتوانست حجرش را اداره کند، همان گونه که اگر شوی من نبود نه بشیر و نه پدرش نمی توانستند به امور نخلستان خود برسند.
شوی تو؟ نکنه تو همسر وائل نخلبانی؟
آری، من همسر وائلم و آمدم تا از بشیر بپرسم که به کدام دلیل شوی مرا بهتان زده و از کار بیکار کرده.
مگر بشیر نیاز به ادله دارد؟ با من که رفیق و همدم و همراه سفرش در غربت بودم چه کرده که با دیگران نکنه؟
تو را نمی دارم. اما شوی من عمری به راستی و پاکدامنی زندگی کرده و چون این تهمتی برایش گران آمده. دیشب به خانه نیامد. امروز همه نخلستانهای اطراف را در پیش گشتم و او را ندیدم. می ترسم از شرم این افترا بلایی سر خدا برد.
عجب، می خواهی بگویی در میان کوفیان هنوز هم کسانی یافت می شوند که بار بدنامی به شانه هایشان سنگینی کنند؟
این کنایه و تمسخر تو از چیست این نصرانی؟
آری من نصرانیم، اما در دین من فقط یک یهودای خائن یافت شد که علیه پیامبرش بود. حالا که در این شهر خائنین بسیار یافت می شوند که از بدنامی جنگ با فرزند پیامبرشان شرم ندارند.
از چه سخن می گویی؟
اگر قدری زودتر می آمدی با چشمان خود صفحه هزاران مرد را می دیدی که برای پیوستن به سپاهیان عبیدالله در این میدان جمع شدند.
هزاران مرد؟
آری، چهره بسیاری از آنان برای هم آشنا بود. در همین راسته بازار می دیدمشان که با یکدیگر بر سر خوشه خرما گاه آنچنان نزایی به راه می انداختن که آن سرش ناپیدا بود. چه دشنام ها که نسار یکدیگر نمی کردن. اینک اما همه به وعده غنیمت با خلیفهشان هم پیمان شدند تا در نبرد با فرزند پیامبرشان گوی سبقت را از یکدیگر بروایند و لقمه در خون فرو کنند.
لقمه در خون؟ نه نه، باور نمی کنم.
من هم اگر با چشمان خود ندیده بودم باور نمی کردم.
هست و چه پنهانه ای زن، دیگر تا به ماندن در این شهر را ندارم. عمریست که به تجارت هر دم از شهر و دیاری سر در آوردم، از روم و انطاکیه و اسکندریه گرفته تا شام و حلب و مکه و مدینه، در هیچ کجا نه شهری چون کوفه دیدم نه مردمانی چون کوفیان. چه شد زن؟ رفتی؟ مگر قصد دیدار بشیر را نداشتی؟
بشیر؟ از چه سخن میگویی این نصرانی؟ آنچه از تو شنیدم آتشی به جانم انداخت که مصیبت خیش را از یاد بردم. فراموش کردی که من نیز از کوفیانم؟ اما به خدا سوگند من لقمه ای را که به خون آلوده باشد نمیخواهم، نمیخواهم.
به قصد آزار تو را نداشتم.
تو نمیدانی و نخواهی دانست که چه دشوار از شنیدن سخنی که آن را باور داری اما به گوینده آن بی اعتمادی.
مرا نیازی به اعتماد تو و دیگر کوفیان نیست. من به زودی از کوفه میروم. پیش از آمدنت سرگرم جدا کردن سهم خیش از سهم بشیر بودم. سهم خود را که بفروشم برای همیشه از کوفه میروم. اما
چه؟
اگر سخنی را باور میکنی بیشک حقیقتی را در اون یافته ای. پس نگاه نکن گویندهش کیست، به حقیقت بنگر.
بره به حدید آهنگر.
تو شوزم احوال اربابت آبست خوب است؟
آری سلام تو را رسان. اخواست تا شمشیرهایی را که برای سیغل دادن به تو سپرده بود باسته.
هنوز آماده نیستن شوزم.
آماده نیستن؟ چه میگوی ابن حدید؟ تو به اربابم وعده امروز را داده بودی.
میدانم شوزم، میدانم، اما یک نگاه به دور بر خود بینداز تا ببینی چه اندازه گرفتارم. کوهی از شمشیر و سپر و سرنیزه به من سپرده شده تا همه را آماده کنم.
عجب. آری میبینم. و این رونق یک باره آهنگری تو از چیست؟
چه بگویم برادر، چه بگویم که ندانی بهتر است. سه شبانه روز است که خود و شاگردانم نخوابیده ایم. یک نفس پای کوره هستیم و بر سندان میکوبیم و شمشیرها را سیقل میدهیم.
خدا به روزیت برکت دهد. اما قرار نیست حال که مشغلت فراوان شده مشتریان قدیم را فراموش کنی.
نگو شوزب، نگو که این مشغله فراوان جز نکبت برایم برکتی نخواهد آورد. ما چه کنم که ناگزیرم.
ناگزیر؟ تو را چه می شود مرد؟ این بغض پنهان و نگاه شرمسار چیست؟
اوف بر این روزگار. به خدا که هرگز گمان نمی کردم روزی رسد که نان اهل خانم را با پول فراهم ساختن تیغهایی مهیا کنم که به روی اولاد رسول خدا کشیده خواهد شد.
چه می گویی؟ یعنی این شمشیرها، این سپرها و سرنیزه ها؟
آری اینها همه برای مسلح کردن لشکر عبیدالله است.
چطور؟ چطور توانستی قبول کنی ابن حدید؟ اگر تو خود از جمله دعوت کنندگان نبودی؟
آه ای کاش نبودم شوزب، ای کاش نبودم. به خدا سوگند اگر نامم در آن سیاه نبود به هزار بهانه می توانستم عذر آورم. اما چه کنم که آنها نیز به همین دلیل از من خواستند تا ثابت کنم که به راستی توبه کرده و به صف بیعت کنندگان با خلیفه یزید پیوستم.
اوف بر آنان، اوف بر این روزگار،
بگو شوزب.